أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
واللعن على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. بحث سر مفاد کلمه ینبغی و لا ینبغی بود. در مورد ینبغی عرض کردیم، ینبغی گاهی اوقات در امور تکوینیه به کار میره به معنای یمکن یتیسر، گاهی اوقات در امور تشریعیه به کار میره. خب عرض کردیم این احتمال هست که به احتمال قوی تر، حالا اینجوری تعبیر بکنم، به احتمال قوی تر ینبغی مفادش یا اصلش معنای تشریعی هست، کاربردش در موارد تکوینی از باب مجاز و استعاره است یا برعکس. از کلام مرحوم آقای خویی استفاده میشه که ایشون گویا اصل رو معنای تکوینی گرفتند و یه نتیجه گیری مهم اصولی از او گرفتند. ایشون میگن که از کلمه ینبغی بیشتر از جواز فعل استفاده نمیشه، که نه ینبغی اصلش به معنی یمکنه. خب این یمکنه تکوینی، اگر تشریعاً بخوایم تشبیه کنیم یعنی یجوزو، این آن چیزی که در عالم تشریع متناسب با معنای یمکن و تکوینی هست جواز تشریعی هست، اما افتحباب یا وجوب اینا ازش استفاده نمیشه. اصل رجحان فعل هم ازش استفاده نمیشه، فقط اصل جواز استفاده میشه. و از اون طرف هم ایشون طبیعتاً به راحتی دلالت لاینبغی بر حرمت رو نتیجه میگیرن، میگن لاینبغی یعنی لایجوز. خب حالا ببینیم آیا مطلب همینجور هست یا اینجور نیست. اول من کلمات لغویون رو شروع میکنم، بعد در مورد استعمالات هم صحبت میکنم. در کلمات لغویین، حالا من عبارت لسان العرب را آوردم، تتبع کامل لغت نکردم، فقط عبارت لسان العرب را آوردم. حالا ملاحظه بفرمایید ببینید آیا چیز تازه تری توی سایه کلمات آقایون هست یا نیست. در لسان العرب داره میگه یقال بغیت الشیعه طلبته، ابغیتک و ابغیتک فرسن اجنبتک ایاه و ابغیتک خیرن انتک علیه. ابغیتک فرسن رو میگه یعنی تو رو از یک اسب اجنبتک ایاه، ظاهرن یعنی که تو رو از اس مجتنب قرار دادم. به نظرم اینه ابغیتو که خیرن یک معنای انتو که علی، حالا اینا خیلی به بحث ما مربوط نیست. بعد میگه از زجاج یقال ان بقال فلانن ان یفعل کذا ای صلح له ان یفعل کذا، این بقال فلانن ان یفعل کذا ای صلح له ان یفعل کذا و کانه قال طلب فعل کذا فان طلب له ای تابعه. این ظاهرا فاعل طلب فعل کذا اون فلانی هست که بعد از لام قرار میگیره، یعنی اون فلان طالب اون ان یفعل کذا، اون اونی که فاعل ان بقا قرار میگیره. فان طلب له ای تابعه، میخواد بگه که بله نه نه مرادم یه نکته دیگه است. ان بقا معنی متابعه است، متابعه یک فعلی رو که متعدی هست مفعولش میاد فاعل واقع میشه، میشه متابعه. فرض کنید مثلا دفعت زیدن فندفع زیدون، دفعت زیدن فندفع زیدون. بنابراین متابعه، البته یه نکته در مورد متابعه عرض بکنم، یک تفاوتی بین متابعه و مجهول اون فعل وجود داره. ما فرض کنید میگیم دفعت و زیدن، این دفعت و زیدن رو ممکنه بگیم دفع زیدون و اندفع زیدون. آیا معنای دفع زیدون و اندفع زیدون یکیه؟ نه. دفع زیدون فاعل داشتن دفع درش ملحوظه، دفع زیدون یعنی زید دفع به اصطلاح مدفوع کرده شد، ران به اصطلاح ران، زید را راندند. حالا در فارسی معمولا مجهول رو در فارسی کهن اینجوری چیز میکنن، میگن زید را راندند، دفع زیدون یعنی زید را راندند. ولی این دفع زیدون لازم نیست فاعلی داشته باشه، اون حالتی که مفعول به خودش میگیره با قطع نظر از فاعل میشه این دفع زیدون، یعنی زید رانده شد. این رانده شدن ممکنه دافع داشته باشه، ممکنه دافع نداشته باشه. و همین جهت فعل مجهول فاعل داره ولی فاعلش مجهوله، به خلاف متابعه فعل لازم. اینه که در آیه شریفه بنابراین متابعه اعمد مجهوله، متابعه متابعه یک فعل دفعه یعنی اندفاع اندافعن، اندفاع اندافعن لدافعن، اندفاعی که دافع داره. بنابراین دفعه اخص از اندفع است، اندفع ممکنه دافع داشته باشه، ممکنه دافع نداشته باشه. اینه که در آیه شریفه افمن یهدی الالحق احق و ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا، یهدی یعنی یهددی که معنای متابع است. این معنای متابع دو فرد داره، اهتداء. یه موقعی اهتداء یعنی راه پیدا کردن، راه رو یافتن، راه رو یافتن. یه موقعی کسی شما رو هدایت میکنه، راه رو بهتون نشون میده، این هدیه است. یه موقعی کسی نیست، خودتون راه رو پیدا میکنید، این اهتدایی هست که هدیه نیست، قدر افتر محل افتراق اهتدا و هدیه در اهتدایی هست که هادی نداره. افمن یهدی الالحق احق و امن لا یهدی، لا یهدی یعنی اهتدا دو قسم داریم، اهتدا بالهادی، اهتدا به غیر الهادی. اینی که اینجا لا یهدی لا یهتدی الا بالهادی، چون اهتدا بالهادی رو که انه سهدو خارج کرده. مهدی و مهتدی فرق داره. مهدی باید هادی داشته باشه، مهتدی هم ممکنه هادی داشته باشه، ممکنه هادی نداشته باشه. اینه که جمله‌ای که خطاب به حضرت زینب حضرت سجاد فرمودن با معناش روشن میشه، انت به حمد الله عالمتون غیر معلمه فهمتون غیر مفهمه. عالم هست، عالم هستی، سلام دست شما درد نکنه، دانا هستی، دانایی که معلم ندارد، فهم هستی، فهمی که مفهم ندارد. اون قسم محل افتراق عالم از معلم رو اینجا اشاره میکنه که انا علم تو. البته مراد از معلم، معلم انسانیه ولی معلم الهی که خب اون یه بحث دیگه است. خیلی وقتا ظهور این ادله در این که ما میگیم معلم هست یعنی از طریق عادی، از طریق غیر عادی، از طریق انسانی، و الا معلم الهی اون یه بحث دیگه است که کاری به این چیزا نداره. علی تقدیر این بقا عرض کنم خدمت شما، ایشون میگه که انهو قال طلب فعل کذا فن طلب له ولکنهم اجتذهو به قولهم این بقا. من فکر میکنم اجتذهو به قولهم این بقا میخواد بگه که اون فعل اصلیشون که این متابع او هست اون دیگه به کار نمیره، طلب فعل کذا اون رو به کار نمیبرن، فقط متابعهش رو به کار میبرن. متابع همیشه فرع یک متعدی هست. این میخواد بگه که نه، اون فعلی که این متابع او هست اون رو در نظر نمیگیرن دیگه، که نه صرفا متابع رو. خب اینجا این بقال فلانن همون معنای اینجا نکته رو زمینه بکنم. آقای شهیدی دیدم تعبیر میکنه ینبغی یعنی ما یطلب، ینبغی ما یطلب تعبیر میکنه. ما یطلب یه مقدار دقیق نیست، ما یطلب اون معنای مجهولی رو درش قرار داده و ظاهرن هم ما یطلب یعنی آن چیزی که نه مطلوب من فاعل، مطلوب عمومیه، حالا یا مطلوب عقل انسانه، مطلوب عقلاست، مطلوب شاره، ولی این معنایی که اینجا تو لغت کرده که نه مطلوب خود فاعله، اون چیزی که محبوب فاعله. این بقال فلانه یعنی فلانی این کار رو پسندید، اینجوری معنا کرده. البته صلحه بیشتر متناسب هست با اون معنایی که عرض کنم مطلوب اغلا و امثال اینها باید باشه، ولی اینی که ظاهراً این عبارت رو معنا کرده فاعل بقار طلب تو شی که انهو قال طلب فعل کذا یعنی طلب اون فلان فعل کذا فن طلب له یعنی فثار اون فعل مطلوباً للفاعل، فعل مطلوب فاعل رو این بقا تعبیر میکنیم. معلوم حالا دیگه اینا توجیهات تحلیل های لغویه برای اینکه ارتباطات لغوی رو تحلیل کن، ولی اون چیزی که حالا منهای اون بحث تحلیلی و بحث ارتباط این بقا و ینبغی با طلبه، این بقا یعنی صلح له ان یفعل کذا، این مناسب شایسته هست. ما این بقا ینبغی هم که میگیم یعنی شایسته هست که این کار رو بکنه. این معنا یعنی معناش معنای عالم تشریعه، از عالم تشریع بعد عالم تکوین رو ما ممکنه نتیجه بگیریم که حالا بعد توضیح میدم بیشتر شو بعد.
این طلبه رو یعنی درست نمیدونید تفسیر به این طلبه ده.
چی؟
این طلبه یعنی درست نمیدونید؟
نه نه، میخوام بگم اینکه فاعل طلبه رو خود شخص قرار داده.
نه حالا
اون جهتشو میگم، ولی این طلبه رو به معنای چیز باشه اشکال نداره.
مطابقه خواستن به معنای شایسته بودن نیست که مطابقه خواستن، یعنی مثلا
نه، یعنی اون چیزی که اغلا اونو میخوان، یعنی اون چیزی که مطلوب اغلاست، مطلوب شرعه، یعنی اون چیزی که خواستنیه و اینجوری خواستنی و اشکال نداره. من این انطلبه رو که داره، اون چیزی که میخوام روش چیز بکنم این جهت هست که مطلوب، ما مثلا میگیم این کار مطلوبه، نه مطلوب منه، مطلوبه این اغلا این رو مطلوب میدونن، شعر اون رو مطلوب میدونه، امثال اینها و ینبغی استعمالاتش اینجوری هست که اغلا او رو مطلوب میدونن نه منه. یعنی ینبغی لی ان افعل کذا، یعنی اغلا برای من شایسته میدن که این کار رو بکنه. شایستگی اون مجرور بلام طالب نیست، مجرور بلام مسب به طلبه، یعنی جایی هست که اغلا از او میخوان که یک کاری رو انجام بده، درباره او میخوان اون کار رو انجام بده. اینو میخوام بشید کنم علیه تقدیه اینایی مقدارید، حالا زیرکاری های بحثه، ولی در این که ینبغی و انبغا به معنای شایستگی یک مفهوم تشریعیه، مفهوم ارزشیه، امثال اینها این روشنه. ولی در ادامه به اون موارد تکوینی که میرسه تکوینی معنا میکنه، میگه که و قول این بقا شیء تیسر و تسهل، این بقا شیء تیسر و تسهل، یعنی امکان پذیر شد، راحت تحقق پیدا کرد. و قوله تعالی و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له ای ما یتسهل له ذلک لنا لم نعلمه الشعر، ما چون به او شعر نیاموختیم این شعر برای او عرض کنم خدمت شما متیسر نیست. و قال ابن الاعرابی و ما ینبغی له و ما یصلح له، ولی همین آیه شریفه رو هم ابن اعرابی ینبغی له رو تشریعی معنا کرده، یعنی ما یصلح له، یعنی ما شعر به پیغمبر نیاموختیم، اصلا شایسته هم نبوده که بیاموزیم، مناسب هم نبوده بیاموزیم. چون اگر عرض کردم به نظر میرسه این تفسیر ابن عربی تفسیر دقیق تری باشه، و من اصلا تصورم این هست که مجموعاً آدم موارد رو نگاه کنه به نظر میرسه که اینکه اصل این کلمه معنای تشریعی باشه در موارد تکوین بالعنایت والمجاز به کار رفته باشه، این کاملا متناسب تر هست، نه برعکس اونجوری که آقای خویی تصویر کردن. اولا چند نکته در این جهت هست، یکی این که الان که ما ینبغی رو معنی شایستگی معنا میکنیم، اصل عدم نقل رو اگر ما قبول بکنیم این اقتضا میکنه که در اصل لغت هم به این معنا باشه، یه نکته. لااقل این بحث اصالت عدم نقل هم اگر دلیل کسی ندونه مؤید این مطلب هست که به معنای شایسته بودن هم. نکته مهمتر یه این نکته است که در موارد استعمال ینبغی در موارد استحباب و ترجیح و اینها بسیار زیاده، یعنی استعمال آقای شهیدی اینجا تو حاشیه اصولشون مواردش مفصل آورده، لیست مثلا نمیدونم چند مورد، صد مورد شاید روایت تعبیرات که در روایت ینبغی در موارد استحباب و نه صرف جواز به کار رفته رو آدرس داده، خیلی موارد زیاده. و این که ما بگیم که همه این موارد بالعنایت به تعویل بالتشبیه خیلی مستبعد به نظر میرسه، علاوه بر این که عرض کنم خدمت شما تناسب خیلی جالبی هم بین امکان تشریعی، امکان تکوینی و استحباب شرعی نیست، این رجحان تشریعی نیست، حسن طبع نداره. یعنی اون مطلبی که آقای خویی میفرمه، آقای خویی ینبغی رو به معنای یمکن یتیسر امثال این ها معنا کرده، معنای اولیش، بعد خب گفته به تناسب این معنا اگر تشریعی هم بخواد بگیر لایجوز، یجوز و لایجوز باید باشه. این که یمکن رو الان شما کلمه یمکن رو در نظر، یمکن خب تکوینیه دیگه، مثلا ما میخوایم بگیم نماز شب مستحبه، بگیم یمکن رو صلات اللیل، اصلا تناسب نداره. یمکن صلات اللیل یعنی صلات اللیل جایزه، خب نداره، یمکن به کار ببریم. یمکن شرب الماء ولا یمکن شرب الخمر، یعنی شرب ما جایزه، شرب الخمر جایزه، این اشکال نداره. ولی یمکن صلات اللیل یعنی یستحب به صلات اللیل، یعنی تناسب عرفی نداره، در حالی که استعمالات معنای استحباب ازش فهمیده میشه. دو نکته، یک کثرت استعمال ینبغی در موارد استحباب اقتضا میکنه که این معنا معنای حقیقیش بشه، چون این همه استعمال مجازی و ادعا و امثال اینها خیلی بعیده و خود انسان هم احساس معنای تجوز و ادعا نمیکنه در این همه موارد بسیار زیاد. علاوه بر این که اگر ینبغی اصل معناش به معنی یمکن باشه، حسن طبع نداره، استعمال امکان لفظی که دال بر امکان تکوینی هست در رجحانش تشریعی و مطلوبیت تشریعی این امکان نداره. بله اون مطلبی که اگر ما بگیم اصلش مطلوبیت هست، اون چیزی که مطلوبیت هست در امور تکوینی اون طرفش رو ممکنه ما بگیم میشود به کار برد، یعنی در موارد استعمالاتی که ما هست در به معنای ممکن بودن نیست. مثلا همین عرض کنم خدمت شما، یعنی نکته ای رو هم این طرف قضیه عرض بکنم. حاج آقا، یعنی این کلام مرحوم آقای خویی دو محور داره. یک محور اینه که ینبغی به معنای یجوزو هست، لا ینبغی به معنای لا یجوزو هست. ما لا ینبغی رو که به معنای لا یجوزو هست رو میپذیریم، ولی اینکه ینبغی به معنای یجوزو هست رو نمیپذیریم. و این یه نکته هست که آقای شهیدی هیچ کنشو نپذیرفته، حالا اینو ما توضیح میدیم که ولو ینبغی رو آقای خویی که میفرماید به معنای یجوزه درست نیست، ولی اینکه لا ینبغی به معنای لا یجوز هست درسته و موارد استعمالات لا ینبغی در روایات به معنی تحریمه. حالا مواردشو فردا عرض خواهم کرد. اما حاج آقا میفرمودند که ینبغی به معنای مطابق قاعده بودنه در اموری که به طور طبیعی انسان انجام نمیده مگر محرک شرعی وجود داشته باشه. این که ما میگیم این مطابق قانون، مطابق قاعده است، میخواهیم بگیم که اون محرکی که برای تحقق این عمل لازم هست وجود داره. و این نه اینکه خود ینبغی به معنای یصلح هست، یعنی مستحب است که اونجوری مثلا بگیم، این چیز حاج آقا اینجوری هست که انه ینبغی به معنای این هست که مطابق قاعده است. این مطابق قاعده بودن در بسیاری از موارد ازش استحباب در میاد، این تحلیله. اون وقت مطابق قاعده نبودن یعنی حرامه. ما حالا تحلیل دیگه می کردیم، همون تحلیلی که در مورد یحب الله و لا یحب الله رو میکردیم، اون رو میتونیم دقیقا اینجا تطبیق کنیم بدیم که یحب الله یعنی مستحب، با اون توضیحی که دادم که معنای اینجا از محبت، محبت غیر مغلوب است، محبتی که ناشی از مصلحتی باشه که اون مصلحت مغلوب مفسده باشه، اون نیاز به یک عرض کنم قرینه خاص داره. اطلاق دلیل اقتضا میکنه مراد از محبتی که ما میگیم محبت ناشی از مصلحت غیر مغلوبه باشه، ولی اون طرف قضیه نه اینجور نیست، چون در اصل لغت در محبت اینکه محبتش مغلوب باشه یا غالب باشه، اون مصلحتی که منشأ محبت میشه اون مصلحت مغلوبه یا مفسده باشه یا غالب باشه اون نیست. در نتیجه کنه لای ینبغی به معنای این میشه که هیچ گونه مصلحتی وجود ندارد، چه مصلحت غالبه که سبب وجوب و استحباب عمل میشه، چه مصلحت مغلوبه که سبب کراهت و اباحه شی میشه، مصلحتی که تأثیر میگذاره جلوی حرمت شی رو بگیره. این یه تحلیل، یعنی این دو تا تحلیل توجه کردید، یه تحلیل تحلیلی است که حاجه‌ها ارائه دادن، یعنی من از مجموع فرمایش حاجه‌ها دارم، این حاجه‌ها به این صراحتی که من دارم عرض میکنم کلماتشون نیست، حاجه‌ها تو تعبیرشون همین مقدار هست. ایشون میفرمایند که ینبغی یعنی مطابق قاعده است، مطابق قانونه. این مطابق قانون بودن در امور تشریعی معناش اینه که مستحب، واجب، در عبادات و امثال اینها اگه ما میگیم این مطابق قاعده است، قاعده شرع در امور عبادی برای اینکه اون عمل رو تصحیح کنه اینه که مستحب باشه یا واجب باشه، امثال اینها ازش این موضوع استفاده میشه. ولی از اون طرف مطابق قاعده نیست معناش حرمت است و امثال اینا. حالا ما این مطابق قاعده بودن اون مفهوم ارزشی توش نخوابیده، مطابق قاعده بودن، ولی اون چیزی که در لغت استفاده میشه و ظاهرا هم ما الان از مفهوم ینبغی میفهمیم مفهوم ارزشیه. این مفهوم ارزش کردم البته مفهوم ارزشی گاهی اوقات در مورد امور تکوینی هم به کار میبریم، کنه اون امر تکوینی رو ما یک به منزله یک فاعل مختار تلقی میکنیم. لشمس ینبغی لها ان تدرک القمر، لشمس ینبغی لها ان تدرک القمر، کنه شمس رو یک انسان مختار در نظر میگیریم که اون شایسته نیست که خلاصه قمر رو دریابه، یک نوع جانبخشی به اصطلاح فارسی در اینجور جملات به کار بر رفته. این نکته هم تو پرانتز عرض بکنم، تعبیری که در ادبیات فارسی جزء آرایه‌های ادبی هست به نام آرایه جانبخشی، در واقع یکی از شاخه های استعاره است، ولی به دلیل ویژگی های خاصی که این شاخه استعاره داشته اونو مستقل کردن. استعاره این هست که شما عرض کنم تشبیه رو، مشبه رو بیارید، مشبه و به رو نیارید، به جای ذکر مشبه و به یکی از ویژگی هایی که مخصوص مشبه و به هست در کنار مشبه ذکر کنید که اون تشبیه رو برسانه. مثلا فاذا المنیتو انشبت اظفارها الفید کل تمیمت لا تنفعو، میگن استعاره است چون منیه تشبیه شده به حیوان درندهی که چنگال داره و چنگالهاش رو در گلوی انسان فرو میکنه، امثال اینا. بحث جانبخشی هم اینه که در واقع یه سری چیزها هست که از ویژگی های انسان جاندار هست که یکی از اونها مختار بودنه، تکلیف داشتنه، تکلیف داشته. در اینجا از این سنخه لشمس ینبغی لها ان تدرک القمر، شمس تشبیه شده به یک انسان، انسان مکلف. از کجا میفهمیم که به انسان تشبیه شده؟ چون یک حکم اختیاری، یعنی محرم است بر شمس که این کار رو بکنن، حرام است. یحرم علی الشمس ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النهار امثال اینها. نه تو فرمایش حاج آقا اون بحث نیست، به قاعده نیست، وقت مراد قاعده تکوینه، مجازم نیست اون من. اصلا مجاز اون ایشون میگن یک مفهوم واحد، یعنی ایشون یک معنای واحد یعنی جامع گرفتن. ما عرض کردیم که ممکنه ما به گونه‌ای معنا کنیم که موارد تشریعی رو به موارد تکوینی ارجاع بدیم، که آی خویی ظاهراً اینجوریه. یه جور دیگه هست که موارد تکوینی رو به موارد تشریعی ارجاع بدیم، که به نظر من این شاید درست‌تر باشه. ولی تو بیان حاج آقا یک جامعی در نظر گرفتن، یک جامعی که هم در موارد تکوینی وجود دارد هم در موارد تشریعی وجود دارد، مطابق قاعده و قانون بودن. قانون و قاعده، یک قانون و قاعده تکوینی داریم که مطابق قانون و تکوینی بودن یعنی میتواند تحقق پیدا کند، ممکن است تحقق پیدا کند و یا تحقق پیدا میکند، حالا یا مربوط به مرحله وجوده یا مربوط به مرحله امکان وجوده، هر کدوم باشه بالاخره مطابق قانون تکوینی هست. اون چیزی که تحقق ندارد، امکان تحقق ندارد در عالم تکوین، مطابق قاعده و قانون عالم تکوین نیست. در عالم تشریع مطابق قانون بودن در موارد فرق میکنه. حاج آقا اینجوری قضیه رو تحلیل کردن، یعنی تمام موارد استعمالات رو یک نوع جامعه گیری کردند. هم در موارد، من به نظرم خیلی روشن نیست که در موارد تکوین تشبیه درش به کار نرفته باشه. کاملا به کار رفتن تشبیه در موارد استعمال ینبغی و لا ینبغی، کاملا آدم حسن طبع رو درش احساس میکنه. نمیخوام، اصرار ندارم، در تأکید اون چنانی ندارم برای این که بگم، لااقل میخوام بگم این معنا یک معنای قابل توجهی هست و نمیتوانیم به اون شکلی که حاج آقا بگیم متعین بدانیم. البته تقریبی که حاج آقا بیان میکنن تقریب قابل توجهیه، ولی من وجدانم و درک لغویم با این که این ینبغی به معنای شایسته است، یک مفهوم ارزشیه، این مفهوم ارزشی در موارد تکوین بالعنایه و تشبیه و تنزیل به کار میره. حالا این رو ملاحظه بفرمایید، بقیهش رو فردا انشاءالله. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله.